ذلت فوری و کامل. در موقعی که حضرت بهاءالله ضمن اعلام امر خود سوره ملوک را در ادرنه نازل فرمود، میان تمام سلاطین ارض امپراتور فرانسه و پاپ اعظم از همه مقتدرتر و بانفوذتر بودند. آن دو نفر در شؤون سیاسی و مذهبی به ترتیب رتبه اول را حائز بودند. به همان جهت ذلت و خفتی که کشیدند فوری و کامل بود. ناپولئون سوم، پسر لوی بوناپارت، برادر ناپولئون اول، به شهادت اغلب مورخین بزرگترین پادشاهان عصر در اروپا بوده. چنان که می گفتند امپراتور نفس دولت است. پایتخت فرانسه جالبترین پایتخت های اروپا و دربار فرانسه مجلل و با شکوه ترین دربارهای قرن 19 به شمار می رفت و جاه طلبی بی حد و حصری که در وجود او بود وی را بران داشت که روش عموی خود را پیروی کرده و اقدام ناتمام او را به اتمام رساند. و آن وارث تخت و تاج ناپولئونی که شخصی خیال پرست و توطئه چین و متلون المزاج و مزور و بی‌پروا بود، از سیاست دائر بر تجدید دوره حکمرانی ناپولئون اول استفاده کرده بر اضمحلال اساس سلطنت قانونی همت گماشت و چون به مقصود نائل نگردید به امریکا تبعید شد و بعد در موقعی که برای بازگشت به فرانسه سعی و اقدام می نمود دستگیر و به حبس ابد محکوم گردید. سپس به لندن فرار کرد تا اینکه در سال 1848 انقلاب فرانسه وسیله مراجعت او را به فرانسه فراهم کرده و او توانست که اساس سلطنت قانونی را برانداخته و امپراتوری خود را اعلان نماید. هرچند که توانست به اقدامات و نهضت‌های مهمی دست بزند، ولی فراست و جسارت لازم برای اداره آن را نداشت. به چنین کسی که آخرین امپراتور فرانسه به شمار می رود و میخواست به وسیله فتوحات خارجی سلسله خود را در نظر مردم محترم جلوه دهد و حتی سودای اون در سر داشت که فرانسه را مرکز یک امپراتوری جدید مانند امپراتوری قدیم نماید، به چنین شخصی که اون زندانی عکارا که تا اون موقع 3 بار از طرف سلطان عبدالعزیز تبعید و سرگون گشته بود، از پشت دیوارهای قشله که در آن محبوس بود لوحی ارسال داشت که حاوی این بیان صریح و روشن و نبوت تهدیدآمیز بود: نشهد و به انک ما ای قزکن ندا. ترک هایی که در بحر اسود غرق شدند، بل الهوا لعنا بلونا که وجدنا که فی معزل، لو کنت صاحب الکلمه ما نبست کتاب اللوح. لوح اول. ورا از زهر که از ارسل ایلیک من لدن عزیز حکیم، به ما فعلت تختلف الامور فی مملکتک و یخرج الملک من کفک جزاء عملک. طرز پذیرفتن پیام اول حضرت بهاءالله که به وسیله یکی از سفرای فرانسه برای امپراتور فرستاده شده، از بیانی که در این خصوص در لوح ابن ذئب نازل شده استنباط می شود. لوح اول به او ارسال نمودی، جواب نفرمودند. بعد از ورود در سجن اعظم از وزیر ایشان نامه و دستخطی رسید، اول اون خط عجمی و آخر اون به خط خودشان مرقوم داشته بودند و اظهار عنایت فرموده بودند و مذکور داشتند که نامه ها را حسب الخواهش رساندم و الهین جوابی نفرمودند، ولیکن به وزیر مختار خودمان در علیه و قنسولوس اون اراضی سفارش نمودم. هر مطلبی باشد اظهار فرمایید، اجرا می گردد. از این بیان ایشان معلوم شد مقصود این عبد را اصلاح امور ظاهره دانستند. در لوح اولی حضرت بهاءالله برای امتحان صدق نوایای امپراتور مخصوصاً به یک لهجه مظلومانه و متواضع تکلم فرموده و پس از شرح و تفصیل بلیاتی که بر آن حضرت وارد آمده با این بیانات به او خطاب فرموده است. دو فقره بیانات که از طرف آن سلطان زمان ادا گردیده به گوش این مظلوم رسیده است. در حقیقت این بیانات سلطان تمام بیانات است که نظیر آن از هیچ سلطانی شنیده نشده است. نخست آنکه در جواب دولت روسیه که سوال کرده بود چرا در کریمه به جنگ پرداخته اید، گفته اید ناله مظلومان که بدون تقصیر و گناه در دریای سیاه غرق شده اند در سحرگاهان مرا بیدار کرد، لذا به جنگ پرداختیم. ولیکن این مظلومان ظلمی بالاتر از آن دیده و مصیبتی بیشتر از آن کشیده، زیرا بلیات وارده برانان بیش از یک روز طول نکشید، در حالی که مصائبی که این عباد متحمل شده اند 25 سال امتداد داشته و در هر آن بلیه شدید تری پدیدار گردیده. بیان متین دیگری که فی الحقیقه برای عالم بیان بدیعی به شمار می رود این بود: ما وظیفه داریم که انتقام مظلومان را کشیده و بیپناهان را پشتیبانی نماییم. شهرت عدل و انصاف امپراتور بسیاری از نفوس را امیدوار ساخته، زیرا سلطان زمان را سزاوار است که از حال مظلومان استفسار نموده و توجه خود را معطوف حال ضعفا سازد. در حقیقت مظلومتر و بیپناهتر از این آوارگان در روی زمین کسی نبوده و نیست. چنین گفتند که آن سلطان بیمایه و مغرور هنگام دریافت پیام اول آن لوح را به دور انداخته و گفت اگر این شخص خداست من دو خدا هستم. به قراری که از منبع موثق شنیده، حامل لوح دوم برای جلوگیری از تفتیش پاسبانان اون را در کلاه خود مخفی داشته تا موفق شد اون را به نماینده فرانسه مقیم عکا تسلیم نماید. و به قراری که نبیل در تاریخ خود میگوید، اون شخص لوح مبارک را به زبان فرانسه ترجمه کرده برای امپراتور فرستاد و بعدها همین که اون نبوت به وقوع پیوست در زمره مؤمنین داخل گرد. مصداق و مفهوم بیانات و انذارآمیز دهشت انگیز حضرت بهاءالله که در لوح دوم نازل شد بود به زودی آشکار گردید. اون کسی که به میل خود جنگ کریمه را برپا داشت و از روی غرض و کینه نسبت به امپراتور روسیه با نهایت بی‌صبری می‌خواست عهدنامه 1815 را برای انتقام از شکست مصیبتبار مسکو پاره کند و میخواست با فتح نظامی پایه سلطنت خود را استوار سازد، ناگهان به بلیه گرفتار شد که با خاک یکسان گردید و در نتیجه دولت فرانسه از رتبه اول تنزل کرده و در ردیف چهارمین دولت اروپا قرار گرفت. جنگ سدان در 1870 سرنوشت امپراتور فرانسه را تعیین کرد. تمام قشون او شکست خورده و تسلیم گردیدند و این بزرگترین شکست و تسلیمی است که تا اون زمان تاریخ نشان می‌دهد و قرار شد غرامت کمرشکنی تعدیه گردد. خود او نیز اسیر شده و یگانه فرزندش که ولیعهد او بود چند سال بعد در جنگ زولو کشته شد بدون اینکه مقاصد امپراتوری تحقق پذیرد، سقوط کرده و جمهوری اعلان گردید. شهر پاریس بعداً محاصره و تسخیر شد و متعاقب آن سال مخوف جنگ داخلی فرانسه که به مراتب شدیدتر از جنگ فرانسه و آلمان بود شروع گردید و در همان قصری که نمونه و آثار عظمت و غرور لویی چهاردهم امپراتور نامی فرانسه دیده میشد، همان عظمتی که تا حدی به واسطه حقارت آلمان تحصیل شده بود، ویلهلم اول پادشاه پروس اعلان سلطنت کرد. با نزول بلایی که آوازش در سرتاسر دنیا پیچید، اون سلطان کاذب و متفرعن ناپولئون سوم از تخت سلطنت به زیر افتاده و عاقبت الامر تا موقع مرگ به همان نفی و تبعیدی که از روی بیوجدانی درباره حضرت بهاءالله روا داشته بود معذب و گرفتار بود. پاپ پی نهم نیز به ذلتی دچار گردید که هرچند به ظاهر چندان معلوم نبود ولی در تاریخ بسیار مهم شمرده می شود. حضرت بهاءالله به چنین شخصی که خود را قائم مقام حضرت مسیح می دانست فرموده: قد ظهرت الکلمه التي سترها الابن انها قد نزلت على هیکل الانسان. اون کلمه خود اون حضرت بود، یعنی اب آسمانی. به اون کسی که خود را بنده بندگان خدا می نمود، اون موعود کل قرون کشف مقام متعالی خود اعلان فرمود: شاید قد اتا رب الارباب فی ظلال السحاب. و حضرت بهاءالله به اون کسی که خود را جانشین پطرس می دانست فرمود: هذا یوم تصیح الصخره. پطرس به اعلی صیحه یقول قد اتا الاب و کمل ما وعدتم بهی فی الملکوت. اون زندانی ملکوتی عکا به اون کسی که سه مرتبه تاج بر سر گذاشت و بعد اولین پاپی شد که خود را در واتیکان محبوس کرد، امر فرمود: دعها قصرها لمن اراده. و اما عندک من الزینت المزخرفه ثم انفقها فی سبیل الله دع الملک للملوک واطلع من افق البیت مقبلا الى الملکوت. کانت مستای فرتی اسقف ایمولا که از هنگام برقراری مقام جانشینی پتروس 254 پاپی بود که 2 سال پس از اعلان امر حضرت باب به سریر روحانی پاپی نشست و دوره ریاست او از تمام اسلافش طولانی تر بود، همواره به واسطه 2 منشوری که صادر کرد ذکرش در تاریخ باقی خواهد ماند. در سال 1854 اعلان کرد کیفیت حامل شدن حضرت مریم عذرا یکی از اصول دیانت مسیح است که در کتاب ایقان هم به این موضوع اشاره شده. و نیز در همون سال 1870 مؤسس عقیده جدیده مبنی بر عصمت پاپ ها گردید. پاپ مزبور که طبعا مستبد و رأی و در امور سیاسی مردی بی اطلاع و در عین حال نمیخواست با افکار دیگران موافقت کند، تصمیم داشت که مقام و اعتبار خود را محفوظ دارد و یا اینکه موفق شد که تا غلبه اراده خود را بر دیگران مقام شامخی تحصیل و قدرت و حیثیت روحانی خود را تقویت کند. ولی عاقبت الامر نتوانست فرمان روایی دنیوی که چندین قرن رؤسای کلیسای کاتولیک به اون مباهات می کردند محفوظ دارد. قدرت ظاهری پاپ در طی قرون عدیده به حد فوق العاده از حقارت تنزل کرده بود، به طوری که چند سال قبل از زوال آن از حوادث و انقلابات مملو گردیده. همچنان که شمس ظهور حضرت بهاءالله به وسط السماء صعود می کرد، به همان قسم سایه های زوال که میراث پتروس را فرا گرفته بود بر تاریکی می افزود. لوح حضرت بهاءالله خطاب به پاپ پی نهم آن زوال را تسریع کرد. یک نظر اجمالی به جریان مقدرات زوال‌آمیز وی در طی اون سنوات برای اثبات این مطلب کافی است. ناپولئون اول پاپ را از املاکش بیرون کرد. کنگره وینه مجدداً او را به سمت ریاست منصوب و اداره امور را به دست اسقف‌ها واگذار نمودند. فساد عمومی، بی‌نظمی تشکیلات، عجز از امنیت داخلی و تجدید استقرار هیئت تفتیش مذهبی یکی از مورخین را مجبور به اظهار این بیان ساخته: هیچ نقطه در ایتالیا و شاید در اروپا به استثنای ترکیه شبیه به حکومت پاپ اداره نمی‌شد. روم از حیث وضعیت مادی و معنوی یک شهر ویران و خرابی بود. بالاخره در روم شورش‌هایی برپا شد که منجر به دخالت اتریش گردید. 5 دولت معظم حصول اصلاحات وسیعی را که پاپ وعده کرده بود مطالبه کردند، ولی پاپ عاجز از ایفای آن بود. اتریش دوباره دخالت کرد ولی فرانسه به مخالفت برخاست و تا سال 1838 آن 2 دولت در قلمرو پاپ مراقب یکدیگر بودند. و چون در آن سال خود را عقب کشیدن دوباره استبداد دربار پاپ شروع شد و اقتدار ظاهری پاپ مورد اعتراض تابعین خود او واقع و مقدمه زوال قطعی آن را که در سال 1870 اتفاق افتاد فراهم گردید. انقلابات داخلی پاپ را مجبور کرد که به لباس یک کشیش معمولی در تاریکی شب از روم که اعلان جمهوری داده شده بود فرار کند. روم به وسیله فرانسوی ها به وضع حکومت پیشین خود برگشت. ایجاد سلطنت ایتالیا و سیاست غیر ثابت ناپلئون سوم و شکست سدان و عملیات بیقاعده حکومت پاپ که به وسیله کلارندون در کنگره پاریس منعقد در خاتمه جنگ کریمه به عنوان رسوایی اروپا قلمداد گردید. امور مزبوره باعث اضمحلال بنیان حکومت متزلزل پاپ شد. پس از نزول لوح پاپ پی نهم در سال 1870 ویکتوری امانوئل اول با دولت پاپ به جنگ برخواسته و قشون خود را وارد شهر روم ساخته آن را متصرف شد. شب تصرف شهر روم پاپ به لاتران رفته و با وجود کبر سن در حالی که اشک از دیدگانش میبارید با زانونهای خمیده از پله مقدس سکالا سانتا بالا رفت. روز بعد همین که شلیک توپ شروع شد امر کرد که بیرق سفید بر فراز گنبد کلیسیای پیر بیافرازند. با وجود غارت زدگی باز از اعتراف این انقلاب امتناع جسته، مهاجمین به قلمرو خیش را تکفیر کرده و ویکتور امانوئل را پادشاه سارق و غافل از هر گونه مبادی دینی و مخالف حقوق و ناقض قانون معرفی کرده و او را مردود شمرد. روم شهر جاویدان که 25 قرن در مجد و عظمت زیسته و سلسله پاپ را احراز حق بلا معارض خود 10 قرن در آن حکمرانی کرده بودند عاقبت پایتخت سلطنت جدید شده و آن حقارت و ذلتی که حضرت بهاءالله پیشبینی فرموده بود زندانی واتیکان برای خود فرار اختیار نمود. کسی که شرح حال این پاپ را نگاشته چنین می نویسد که سنوات اخیر زندگانی آن پاپ سال خورده مشهون از عالم و مهن بوده است و چون مشاهده می کرد که بدین سرعت در وسط شهر روم نسبت به دیانت بی حرمتی شده و متصدیان امور مذهبی مورد زجر و شکنجه قرار گرفته و اسقف ها و کشیش ها از اجرای وظائف خود ممنوع می باشند بر تعلمات جسمانی وی می افزود. هر گونه مساعی که برای اصلاح وضعیت حاصله در سال 1870 به عمل آمد بی نتیجه ماند. اسقف شهر پوزن برای جلب وساطت بیسمارک به نفع پاپ به ورسای رفت ولی مورد اعتناع قرار نگرفت. بعدن یک حزب کاتولیک در آلمان تشکیل یافت تا به صدر اعظم آلمان فشار سیاسی وارد آورد ولی تمام این مساعی بی نتیجه ماند. و اون قوه عظیمه‌ای که قبلا به آن اشاره شد به ناچار جریان خود را بپیماید. حتی اکنون پس از گذشتن متجاوز از نیم قرن بر گشتن اقتدار سوری آن سلطان مقتدری که به اسم او سلاطین می لرزیدند و به سلطنت دوگانه او سر تعظیم فرود می آوردند، منجر به این شد که بیچارگیش نمایان تر گردد. این سلطنت ظاهری که در حقیقت محدود به شهر واتیکان بود و سلطنت سوری را بلا منازع به اختیار روم گذاشت، به قیمت بلا شرط شناختن سلطنت ایتالیا که مدتها مورد منازعه بود به دست آمد. عهدنامه لاتران که تصور شد برای همیشه مسئله روم را حل کرده باشد، موجب آن شد که برای سلطنت سوری نسبت به شهر مقصور آزادی عملی را فراهم کرد که مشهون از ابهام و خطرات بود. یکی از نویسندگان کاتولیک چنین اظهار نظر کرده است: دو قوه شهر ابدی روم از یکدیگر فقط برای این جدا شدند که بیش از پیش ما بین آنها مصادمه واقع گردد. خوب است پاپ سلطنت اینوسنت سوم مقتدرترین اسلاف خود را بیاد آورده باشد که در ظرف 18 سال حکمرانی بر سریر پاپی گاهی سلاطین و امپراتوران را بر تخت نشاند و زمانی فرود آورد. احکام او ملل را از اجرای مراسم مسیحی باز داشت و پادشاه انگلیس تاج خود را نثار مقدم نماینده او کرد و به امر او جنگ های صلیبی دوم و سوم به وقوع پیوست. آیا اون قوه که به آن اشاره شد نمیتواند در طی سالهای مشوشی که برای عالم انسانی در پیش است در باره دائره حکومت پاپ هیجانی سخت تر و دهشت انگیز تر به وجود آورد؟ اضمحلال امپراتوری سوم و انقراض سلسله ناپولئون و در عین حال از بین رفتن تقریبی سلطنت سوری پاپ در زمان حیات حضرت بهاءالله، همه مقدمه مصائب بزرگتری بود که میتوان گفت در ایام حضرت عبدالبها به منصه ظهور رسید. بر اثر جنگی که اهمیت حقیقی اون تا کنون درک نشده و میتوان اون را مقدمه این جنگ مخربترین جنگ هاست شمرد، قوایی ایجاد گردید که میتوان سبب این مصائب حائله دانست. و در طی جنگ 1914 الی 1918 سلسله رومانوف ها مزمحل شد و با زوال اون سقوط سلسله های هابسبورگ و هوهنزولرن تسریع یافت.